بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلنا الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود، در تفصیلی بود که صاحب جواهر داد، فرمودن این که جایز است که از روغن متنجس به عنوان چراغ استفاده بشه، این در وقتی است که نجاست ذاتیه نباشه بلکه عرضی باشه. برای این مدعاشون استدلال فرمودن به دو دسته از روایات. دسته اول مطلقات بود که دیروز بیان شد، که به طور کلی می فرمودن سمن المیته مثلا سحتون، و وقتی که سحت بود این معناش اینه که دیگه نفرمودن الا در وقت مثلا استصباح، نه، به عنوان چراغ هم ازش خواستم، اگر خواستم استفاده کنیم باز سمن سحت و درست نیست. دسته دوم روایات خاصه است که امروز وارد میشیم. روایات خاصه که یک روایت ما بیشتر پیدا نکردم، حسن ابن علی قال سألت ابا الحسن علیه السلام فقلت له جعلت فداك ان اهل الجبل تسقل عندهم الیات الغنم یا الیات الغنم فیقطعونها فقال حرامون حرامون هی فقلت جعلت فداک فنس تبه بها نستبه با تا تای معلق بسنم فنستبه بها فقال اما علمت انه یصیب الید و سو و هو حرام. این حدیث شریف در کافی جلد ششم باب ما یقتع من الیات کتاب الاطعمه و الاشربه، در وسائل که ما پیدا نکردیم باید کافی رو پیدا کردیم. در مرتبه همین حدیث شریف که میگوید از ابوالحسن علیه السلام سوال کردن از کم جول تو پداد اهل جبل که منطقه خاصی بوده، سنگین است در نزد این مردم دنبه های گوسفندشون، فیقطعونها ها، حالا شاید منظور اینه که دنبه هاشون خیلی بزرگ بوده، اینا راه رفتن گوسفندهاشون مشکل رو قطع میکردن، حالا منظور چیه دیگه نمیده. فیقطعونها ها این الیات گوسفندها رو قطع میکردن، این درسته یا نه؟ فقال حرامون هیه، امام فرمود درسته حرام این الیه که قطع میکنن. فقلت و جعلت فداک، خب حالا که حرامه فنستبه بها به عنوان چراغ از این الیهی که جدا شده استفاده کنیم. این سؤال، فقال علیه السلام اما علمت انه یصیب الید و صوب و حرام و فرمودن نه، چون در وقت استفاده کردن و قطع کردن دست و بدن هم آلوده میشه و علاوه حال به حرام. اون وقت نستبه و المنجد میگه المسما از سراج از سنان العریض، بعد میگه قدحون کبیر یستبه و بهی جمع مساوی. این استطابات ها رو برای قدح بزرگی معنا میکنه که به عنوان چراغ از این قدح استفاده میکرده، که شاید منظور همون به اصطلاح چراغای سابقه. من خودم یادمه که اون سابق قبازینی که نفت متداول بشه میگفتن روغن چراغ، اون وقت یک رقم منفتن مندو میکاشتن و از اونا روغن میگرفتن و یک وسیله مخصوصی هم بود اینجور به حساب مثل پای بلند میشود و اون روی این وسیله مثل یک ظرف اینجور یک کلوی داشت و از دو سه طرفش مثل نامدان کوچکی بود به اندازه انگشت، وقت توی اون پیاله که بالای ظرف بود روغن چراغ میریختن و بعد توش اون وقت چند تا از پنبه مثل نخوی بزرگ میپیش میدن تویش میداشتن فتیله میداشتن وانه و وقت مهمون نداشتن فقط یک بطیله روشن بود، مردم خیلی به اصطلاح سجن میکردن. وقتی که دو تا یا سه تا مهمون زیاد داشتن دو سه تا روشن میکنن که اطراف کرسی یا غیر کرسی همش روشن بود. خیال میکنم این منظور این بوده که یعنی اون ظرف بزرگی بوده که اون توی او روغن چراغ میریختن، بود میگفتن مثلا استثما باتا تلازم یک قدحون کبی یسته به این این سراج یک ظرف بزرگی بوده که به عنوان چراغ از او استفاده میکردن. ظاهرا منظور همون ظرفی بوده که توش روغن میریختن و ازش استفاده میکردن. در هر صورت خب در این حدیث شریف از امام سوال شد که حالا که این دنبه گوسفند حرامه به عنوان چراغ استفاده کنیم، فرمودن استفاده نکن. پس بنابراین این حدیث خودش دلیل بر اینه که به عنوان چراغ از روغنی که نجاست ذاتیه هست، خب این گوسفند زنده دنبش رو بریدن این میته در واقع این دنبه که بریدن که از گوسفند زنده بوده و الان میته هست این باز کردن از روغن این دنبه به عنوان چراغ اون رو استفاده کنه. امام فرمود این کار نکنه. این دلیل برای تفصیل صاحب جواهره که اگر چنانچه نجاست این روغن ذاتیه باشد با عنوان چراغ هم نمیشه ازش استفاده کرد. خب پس معلوم شد که هم مطلقاتی داشتیم که از نجاست ذاتیه نمیشه استفاده کرد، هم این روایت خاصه. اون وقت بعد به مرحوم مجلسی نسبت دادن کیشون فرمودن نه، اگر نجاست ذاتیه هم باشه میشه با عنوان چراغ ازش استفاده کرد. خب معلوم شد که از این مطلقات و از این روایات خاصه و از اون طرف تقریبا ادعای اجماع شده همینا در برابر قول مرحوم مجلسی است و طبیعی است که دیگه نمیشه با مرحوم مجلسی موافقت کرد.
اون زمان بوده ها جاقا، ولی الان که نیست، الان یا استفاده کم میشه یا استفاده صابون میشه دیگه.
بله حالا دیگه به نحو آخر استفاده میکنن. فعلا در روز من چون بانوان چراغ استفاده می کردن همون عنوان می کنن. حالا فائدتون در تطمی این بحثشون مکاسه مرحوم شیخ در همین بحث مکاسه ما صفحه 12 به مناسبت همین که دهن متنجس میشه به عنوان چراغ ازش استفاده کرد یا نه، عبارت مکاسب اینه: الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الاصحاب. خب تا اینجا که مطابق با دیگران شرایع که مشهور معروف میگن از دهن متنجس با عنوان چراغ مشه استفاده کرد. بعد شیخ انصاری اونی که ایشون اضافه دارن این نکنی فرن و جعل و هازا من المستثنا عن بیع الاعیان نجسه. این دهن متنجس در عبارات بزرگان همچنین شرایع و دیگران استثناء شد از اعیان نجسه. فرمودن کسب اعیان نجسه جایز نیست الا دهن متنجس که شرایع هم همینجور فرمود. مرحوم شیخ میگوید اینی که دهن متنجس استثناء شده از این اعیان نجسه، این روی یکی از این دو مبناست، و جعل هازا من المستثناء عن بیع الاعیان نجسه مبنیون علی المنع من الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل او علی المنع من بیع المتنجس و انجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا و الا کان الاستثناء منقطعا. می فرماین که این که استثناء شد دهن متنجس از بیع اعیان، این مبنی بر اینه که ما بگیم که یکی از این دو حرف باید قائل بشیم، یا بگیم که استفاده از متنجس جایز نیست الا ما خرج به دلیل. خب اگر این رو گفتیم اعیان نجسه که جایز نیست، یعنی استفاده از اعیان متنجس جایز نیست الا ما خرج به دلیل، دهن متنجس خرج به دلیل. یا این که این استثناء مبنی بر منع از بین متنجسه، میگیم اعیان متنجسه خرید و فروشش جایز نیست الا دهن متنجس، که دهن متنجس بایی که داخل در اون اعیان نجسه هستن برای عنوان چراغ خرید و فروشش جایز هست. یا بر منع از بیع متنجس و اگر چه جایز باشد انتفاع او یک نفع مقصود محلل. خب اگر روی این دو مبنا بود استثناء درستی است، و الا کان الاستثناء منقطعا، میشه استثناء منقطع من حیث ان المستثنا من ما لیس فیه منفعت محلله مقصوده من النجاسات و المتنجسات. استثنای منقطع میشه به خاطر اینکه مستثنا من همان اون اعیان نجسه هستن، منفعت محله درش نیست. خب وقتی که نبود اون دیگه استثنای دون استثنای غیر منقطعه، چون مستثنا من هم اصلا استفاده از او جایز نبود. پس برای اینکه استثنا منقطع نباشد، یا باید بگیم استفاده از اون دهن متنجس اعیان متنجس جایز نیست الا در اینجا، یا باید بگیم بیع جایز نیست. بعد مرن بقید تقدم این که من از بیع نجس فضلا از متنجس لیس الا از حیث حرمت منفعت محلله مقصوده، از این جهت بوده که این بیعش نفع شد. فاذا فرض حلها فلا مانع من البیعه. پس اگر ما فرض کردیم که این عین نجسه حلاله یا بیع جایزه، قهرن دیگه استثناش درست خواهد. بعد هم میفرمایند که بیوز هم من شهید ثانی، از شهید ثانی در مسالک معلوم میشه خلاف ذالک، ایشون مخالفت کردن، فرمودن این مسئله استثناء نیست، جواز بیع دون به خاطر نص نه به خاطر جواز انتفاع به اون. اینی که دون استثناء شد نه به خاطر اینه که انتفاع از او جایزه تا بعد شما استثناء درست رستای منقطع و متصل درست بکنین. ما روایت داریم که اصلا از دون متنجس میشه استفاده کرد اصلا، به خاطر نص نه به خاطر اینکه جایز انتفاع از دون متنجس. و الا که اگر چنانچه بیع دهن متنجس به خاطر نص نباشه به خاطر جواز انتفاع باشد، لتر دل جواز فی غیر دهن ایزن، این جواز که در دهن هست در غیر دهن هم خواهد بود. باید بگیم هر چیزی که ازش مثلا استفاده کرد، چه دون باشه چه غیر دون جایزه. و آنی که جواز اختصاص به همین دون داره، پس معلوم شد علت جواز دون اون نسه، نه این که علتش اونیه که استفاده روشنی ازش می شود کرد. در هر صورت این هم بیان شد. حالا باید ظاهر این که اون شید ثانی فرموده ظاهرن باید فرموش درستی باشه، چون اگر علت جواز بیع دهن متنجس همون انتفاع باشد، خب کلاراً گفته شده که علت و عمی متخصص، علت در هر جا باشه حکم باید باشه. اگر علت جواز اینه که قابل انتفاع هست، پس هر چیزی که قابل استفاده به عنوان دهن باشه با جایز به عنوان استثواب جایز باشه. و آن این که در خصوص این دهن فرمودن، پس علت استفاده کردن از دهن به عنوان چراغ باید همون نص باشه. حاصل مختارمان این شد که میشه گفت که استثباه به دهن متنجس اگر نجاستش عرضی باشد نزاتی جایزه، به خاطر روایاتی که بیان شد و همچنین طبعا به خاطر مشهور از صحابه. این هم فرمایش اللهم صل علی محمد و آله.